بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیك یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن شاء الله که عزاداری های همگی عرض ادب نمودن ها مورد توجه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار گرفته باشد و إن شاء الله بهره های علمی اخلاقی و معنوی از جلسات حسینی شامل حال هممون به گونه ای شده باشد که تغییر فکری و رفتاری رو خودمون انشاءالله در خودمون احساس نموده باشیم. خب من عرض کردم که در اون ده شب با توجه به فرموده امام حسین علیه السلام که اگر کسانی میخواهن معیت با من حسین داشته باشن فلیرحل معنا، باید ویژگی هایی داشته باشن. اینجوری نیست که هر کسی ادعا کند من با امام زمانم هستم، من با ولی الهیم، در اون برهه از زمان، در اون شرایط خاص تاریخی لازمه همراهی با امام را حضرت فرمودن باید بازل محجه. محجه مهمترین و ارزنده ترین جنبه وجودیشون یعنی حقیقت هستیشون رو بذل کنن، نفسشون رو موطن در لقاء رب قرار بدن که توضیحش گذشت. ما این نتیجه رو گرفتیم در اون ده شب چون سوالاتی رو عزیزان مطرح کرده بودن، به ویژه بعضی از عزیزان جوان درخواست داشتن جنبه های عملی این قضیه بیشتر مطرح بشه. من اجازه میخوام چند شب جمعه ای که تا پایان ماه صفر انشاءالله داریم اختصاص بدم به ادامه این بحث تو جنبه های عملی و کاربردیش. حالا با هم جلو میریم انشاءالله. خب به این نتیجه رسیدیم که انسان وقتی میخواد به کمال و تعالی و سعادت برسه، خداوند در درونش یه امکانات قرار داده، در بیرون از وجود این انسان هم امکانات قرار میده. در درون نفس انسانی که یک سرمایه گرانقدر خدادادی است، جنبه عقل و دل دارد که اگر عقل و دل تحت تأثیر هوای نفس قرار نگیرد، عقل در معرفت و شناسایی، دل در دلبستگی و دلدادگی، به گونه ای می شود که انسان رو به سوی اون دلبری که دلداده شده و عقل انسان را به سوی اون معبودی که عقلا پذیرفته سوق می دهد. ولی مشکل ما انسان ها این است که در این نبرد بین عقل و هوای نفس نوعاً شکست می‌خوریم. در این کشتی هوای نفس عقل رو زمین می‌زنه، دل رو آلوده می‌کنه. لذا خداوند عامل تقویتی مؤثر در بیرون قرار داده. اون عامل مؤثری که بیرون از وجود من و شماست، نبی و رسول از یک طرف، کتاب الهی از طرف دیگر، امام برای تداوم کار نبی و رسول و کتاب الی آخر، این رو خدا قرار میده. اما همونطوری که تو مرحله فردی و درونی عقل و دل در مقابل هوای نفس ممکنه شکست بخوره، آلوده بشه، در مرحله عامل بیرونی هم همه افراد در مقابل انبیا و اولیا و کتاب الهی تسلیم نمیشن، که قرآن کریم فرمود سه دستن: مؤمنن، کافرن و منافق. فقط مؤمنینن که چون انبیا را پذیرفتن، کتاب الهی را قبول کردن و تسلیم امر و نهی الهی شدن، اینها رستگارن. این سؤال رو طرح کردیم که چرا بعضی انسان ها مؤمن میشن، میپذیرن، ولی بعضی انسان ها کافر میشن، بعضی انسان ها منافق میشن. با توجه به اون آیه شریفه کلون یعمل و علا شاکلته، از دید قرآن کریم به این نتیجه رسیدیم که شاکله انسان ها باعث میشود انسان عکس العمل نشون دهد. اما در خصوص شاکله دو تا نظریه وجود داشت. نظریه برخی از مفسرین اهل سنت که قائل به جبر شدن، گفتن بعضی انسان‌ها شاکلشون، به تعبیر دیگر ذاتشون، نحوه موجودیتشون به گونه ایست که اینجوری میشن. بعضی انسان‌های دیگه شاکله و ذاتشون اونگونه است که اونجوری میشن. خب این که جبره. جبر رو نه عقل قبول داره، نه قرآن، نه روایات. عقل ادله بسیاری ارائه می کند که انسان مجبور نیست، انسان اختیار داره، اراده داره، انتخابگره. آیات و روایات هم بحث مفصلی در این زمینه داره که اون جزء بحث ما نیست. ما بعد از این که قبول کردیم انسان مختار است، از طرف دیگر قرآن کریم می فرماید کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر مبنای شاکله خود عمل می کند. پس باید دید که این انسان اختیارش را در ایجاد شاکله چگونه به کار می بره. شاکله را به این تعبیر ساده برگردوندیم، یه حالت نفسانی. این حالت نفسانی مربوط به من و شماست. چه عواملی باعث میشه حالت نفسانی ما ایمان بشه؟ چه عواملی باعث میشه حالت نفسانی ما کفر بشه؟ و چه عواملی باعث میشه حالت نفسانی ما نفاق بشه؟ همونطوری که مثلا در جنبه جسمی، اگر بنده بخوام با یه مثال ساده یه کمی نزدیک کنم بحث رو، گرچه فرق میکنه ولی تا حدودی از باب مثال به بحث نزدیک بشیم، میگیم یه انسانی معدش به گونه ایست که نمیتونه غذای سالم رو در معده بگیره، جذب کنه و هضم کنه، این بر میگردونه. این انسان رو باید ببریم بیمارستان، سرومی، تغذیه دیگری، یه شکلی مداواش کنیم. اما یه انسان دیگر معدش به گونه ایست که قشنگ مواد غذایی رو جذب میکنه و بدن رو هم تغذیه میکنه. آیا ذات این معده در این فرد اینجوریست، در اون فرد اونجوری؟ یا این که مثلا یه پزشک حاذق میاد به این فردی که معدش بیماره میگه چی خوردی، چه کار کردی، چه بی احتیاطی های رو نمودی که معدت اینجوری شد. پس شما یه حالتی به معدت دادی در اثر بی احتیاطی طبی و تغذیه‌ای که معدت این حالت رو پیدا کرده. حالا بیا برش گردون، مداواش کن. یا به اون فرد دیگر میگه شما بر مبنای تغذیه درست و رعایت برخی جنبه های مثلا طبی توانستید معده سرحال شاداب اینجوری داشته باشی، و اگر میخواید معدت این حالت رو داشته باشه باید در تداوم این کار رو بکنید. این رابطه با جسم عرض کردم، نفس ما همینطوره، ولی با خیلی ظرافت بیشتر و حساسیت بیشتر، چون نفس جنبه روحی داره. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما نسبت به روح کم میدونید، خیلی پیچیدگی ها داره. الان در دنیای علم جدید در پزشکی بشر خیلی پیشرفت کرده، کارهای عجیب و غریبی داره انجام میده، ولی در روان پزشکی، در روانکاوی، در روانشناسی به اندازه پزشکی پیشرفت کرده؟ نه. چرا؟ چون موضوع مبهمه، پیچیدگی های بسیاری داره، و لذا دارن تلاش هم میکنن تا بتونن بیشتر بفهمن. حالا ما از دید قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و ادله عقلی نتیجه زحمات حکما عرفا به این بحث پرداختن، حالا جنبه های کاربردی و عملیشو از حالا به بعد بررسی کنیم. چه میشه یه انسانی وقتی انبیا میان معجزه میارن، بینه دارن، تمام دلائل و شواهد برای حقانیت خودشون رو ارائه میدن، مثلا پیغمبر اسلام، یکی سلمان فارسی میشه به اون مقام، نه عربه، نه فامیل پیغمبره، نه سابقه قبلا مثلا با پیغمبر داشته، از ایران پاشده رفته، ولی به مقامی رسیده که در بین اصحاب پیغمبر غیر از معصومین و برجستگان خاص هیچ که به مقام سلمان نرسید. این چیه؟ اما از اون طرف افرادی همسر پیغمبر بودن، عموی پیغمبر بود، دایی پیغمبر بود، از نزدیکان پیغمبر بود، نه تنها 100,000 اون چرا که سلمان گرفت نگرفتن، اصلا با پیغمبر در افتادن، منافق شدن، کافر شدن. چیه قضیه؟ آیا ما به عنوان یک انسانی که قرآن رو قبول کردیم و مسلمانیم نمیخوایم درس عملی از قرآن و سیره معصومین بیاموزیم که نکنه خدایی نکرده من در عمل کافرم ولی ادعای اسلامی میکنم، در عمل منافقم ولی ادعای ایمان میکنم؟ اینو برای این که به دست بیارم ببینیم قرآن کریم چی میگه. لذا در ادامه بحثی که داشتیم حالا میرسم به اینجا، یک آیه شریفه ایست در قرآن، سوره مبارکه نساء آیه 54. آیه 53 و 52 رو شما عزیزان بعد منزل خودتون ببینید، ترجمهش رو نگاه کنید، اگر حالش رو داشتید به برخی تفاسیر هم مراجعه کنید، یه مقدار بیشتر براتون جا بیفته. فشردش چیه؟ خداوند راجع به اهل کتاب، یهود و نصارا، وقتی که پیغمبر اسلام مبعوث شدن، اونها رو دعوت به اسلام کردن، اینها بهانه می آوردن، حق رو نمی پذیرفتن و یک اذیت هایی برای پیغمبر قرار می دادن، لجبازی می کردن. قرآن کریم تو آیه 51، 52، 53 اینو بیان میکنه. منظور من آیه 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. خیلی این آیه درس داره و در این حال خیلی ترس داره، هم درس داره هم ترس. درسشو الان با هم دیگه بحث میکنیم که آیه چی میفرماد. اما ترسش چیه؟ که وای بشر ممکنه اینجوری بشه؟ خدا به ما رحم کنه. اگر خدایی نکرده این زمینه ها در من باشه، در مقابل انبیا، اولیا، در مقابل اون همه ارزش ها که خداوند به برجستگان داده، ما چجوری برخورد میکنیم؟ لذا اجازه بدید اول من آیه رو ترجمه کنم، یه تکه های از آیه رو طبق نظم آیه نه عمدن از آخر وسط شروع میکنم، به منظوری کلام برای شما روشن میشه چرا این کار رو دارم میکنم. آیه اول ترجمهش، ام یحسدون الناس، حسادت میبرزن با انسانهایی. حالا این انسانها کیانن؟ با بعضی آدم ها، با بعضی انسانها. یحسدون، حسد میبرزن. برای چی؟ الا ما آتاهم الله من فضله، خداوند بر مبنای فضلش به اون انسانها عطا کرده. خدا به بعضی چیز داد، به یکی دیگه نداد. اینا در مقابل اون فضلی که خدا به اون داده حسادت میبرزن، حسودی میکنن. بعد فوری میاد اینجا مصداق معین میکنه، فقط آتینا آل ابراهیم، ما به نسل ابراهیم، به آل ابراهیم آتینا دادیم الکتاب و الحکمه، کتاب دادیم، قدرت حکمت دادیم، و آتینا هم ملکن عظیما، ما به اینها ملک خیلی با عظمت دادیم. خب آیه چی میخواد بگه؟ یه طرف آیه ما به بعضی از آدما فضلی میکنیم، یه عنایتی میکنیم، دسته دیگه از انسانها در مقابل این افراد که ما با اونها فضل کردیم و یه چیز اضافه تر دادیم به بقیه ندادیم، اینا حسادت میکنن. این یک. دو، اونایی که ما با اونها فضل کردیم در این آیه انگشت رو میگذاره رو آل ابراهیم، که اینجا الان عرض میکنم از نظر ضوابط تفسیری کاملا روشن میشه که منظور از این آل ابراهیم فرزندان حضرت اسماعیل پیغمبر اسلام و اهل البیتن، چون قرآن راجبه بهانه جویی های یهود و نصارا در مقابل پیغمبر اسلام داره این بحث رو میکنه. ما به آل ابراهیم که حضرت پیامبر اسلام باشد، که از نسل اسماعیله، هم کتاب دادیم قرآن، هم حکمت دادیم که حالا بماند، و ملک عظیم که خدا عظیم میدونه. ملک، قدرت، فرمانروایی، تحت اختیار گرفتن، که این اعم از مادی و معنوی است، ولی در اینجا با قرینه کتاب و حکمت، این ملک ملک معنوی است، با قرینه حکمت که جنبه حکومت هم توش هست، یعنی اون سیطره‌ای که پیغمبر حتی در مدینه از نظر حکومتی هم پیدا کرد. خب اینجا می‌فرماد ما به آل ابراهیم که منظور پیغمبر اسلام است ملک عظیم دادیم، کتاب دادیم، حکمت دادیم. اما اینا، یعنی با این که کتاب براشون نازل شده بود، یهودیان، نصارا با این که حضرت عیسی براشون توضیح داده بود، اما نمیگه نفهمیدن حق با پیغمبر اسلامه، در مقابل پیغمبر اسلام ایستادن، میگه حسادت ورزیدن. از این چی میفهمیم؟ یعنی ممکنه انسان مشکلش در برابر حق جهل باشد، اینو قبول داریم. یه وقتای انسان جاهل یک حقیقته، حقیقت رو نمیشناسه. این کارش ساده تره، چون عناد نداره، دشمنی نداره، لجبازی نداره، نفهمیده. لذا باید این انسان رو آگاه کرد، این انسان رو آشنا کرد. لذا در این گونه مواردم از نظر فقهی همه فقها این بحثو کرده اند که ما جاهل قاصر داریم، جاهل مقصر. این با هم فرق داره. جاهل مقصر یعنی تقصیر داره در جهل، میتونه یاد بگیره، یاد نمیگیره، لذا میتونه خداوندم مؤاخذش کنه، مگه تو نمیتونستی یاد بگیری؟ نمیتونستی بپرسی؟ نمیتونستی کتاب بخونی؟ نمیتونستی دنبالش بری؟ من بارهای مثال رو زده ام. یه سالی یه پدری شاگردش سال آخر مدرسه و پیش دانشگاهی بود، کنکور داشت. آقا این منو کلافه کرده بود، هی زنگ میزد فلانی پسرم شما رو قبول داره، تو رو خدا یک کمی برای ایشون تلفنی یا حضوری موعظه کن، اندرس کن، این بازیگوشی نکنه، این فلان نکنه، من نگرانم. اتفاقا ایشون اون سال کنکور داد و قبول شد، اومد اون دانشگاهی که بندم تدریس میکردم. یه ترم هنوز تموم نشده بود، من دیدم این بچه خیلی شیطنت و بازیگوشی میکنه. به پدرش زنگ زدم، حاج آقا این آقازادتون یک کمی نظارت و برنامه ریزی، جوونن خوب میشن، حالا عب نداره. گفتم پس پارسال این دلشوری شما فقط برای این بود که نکنه کنکور قبول نشه. چطور؟ برای این که کنکور قبول بشه کلاس میذاری، ثبت نام میکنی، کلاس کنکور میبری، مدارس خاص میبری، کتاب راهنما میگیری، به بعضی افرادم زنگ میزنید آقا موعظه کنید، وقت بگذارید. اما برای این که اینا دین داشته باشن، با خدا باشن، با معنویت باشن، آدمای خائنی نباشن، دروغگو نباشن، میگید مهم نیست. خب این مقصره، اینه، نمیشه گفت جاهل قاصر. اما نه، یه بنده خدایی واقعا توی منطقه زندگی میکنه، دیگه بیشتر از اینی که فهمیده نمیتونه بفهمه، اینه میگن جاهل قاصر. این گناهی نداره. البته این رو بنده عرض بکنم، امروزه با اینترنت و دسترسی به این همه امکانات آموزشی و این همه کتاب و کلاس و جلسه و غیره، مخصوصا برای ما ایرانی ها، حالا هر جای دنیا بحث خاص خودشو داره، به این راحتی کسی بگه من جاهل قاصرم، بنده نمیتونم بپذیرم. شما الان هر اشکالی به ذهنتون میاد، برید تو اینترنت تو خونتون بزنید اشکالتون رو، پاسخ، چندین سایت پاسخگو میاد. خب پاسخها رو نگاه کنید، ببینید کدوم شما رو قانع میکنه. واقعا اگه قانع نشدید باز ادامه بدید، نشدید برید از بعضی افراد، آقا این سوالو من تو اینترنت رفتم، فلان سایت فلان سایت این جوابا رو داده بود، قانع نشدم، شما چی میگید؟ رفتی دنبالش وقت میذاری؟ اما در این حال ما الان به صورت کلی بحث میکنیم. یک زمان مشکل نپذیرفتن، سرباز زدن، جهله، طرف نمیدونه. انشاءالله هم جاهل مقصر نیست، جاهل قاصره، اون ساده تره. اما این آیه نمیگه اینا جاهل بودن، میگن حسود بودن، حسادت میکردن. خب این چیه؟ این آیه چی میخواد بگه؟ اجازه بدید برای این که یه مقداری بحث روشن‌تر بشه، گفتم کاربردی و عملی باید ما جلو بریم، ما اول میایم در این آیه شریفه رو این نکتهش انگشت میگذاریم. الا ما آتاهم الله من فضله، فضل چیه؟ و خداوند چرا به بعضی ها از فضلش میده به بعضی دیگه نمیده؟ مثل این که از فضلش راجب آل ابراهیم که پیغمبر اسلامه بهش کتاب داده، بهش ملک عظیم داده، بهش حکمت داده، خب اینی که به بقیه نداده. خب فضل رو من با توجه به کتب لغت یه دونش رو براتون میخونم. راغب در کتاب مفرداتش صفحه 639، هر عطیه ای، عطا مرحمتی که بر معطی لازم نیست. ببینید شما یه وقت برای کسی کار کردید، مزدتون شده ایکس تومان، اون مزدهنده این ایکس تومان رو به شما میده، اینو فضل نمیگن، اینو حق میگن، حق شماست. شما این چند ساعت کار رو براش کردی، او هم در مقابل این کار شما موظفه که این اجر شما، مزد شما رو به شما بده. بر معطی لازم نیست. حالا در مقام مثال عرض میکنم، شما قرارداد بستید با کارفرماتون، من امروز 5 ساعت برای شما کار میکنم، این 5 ساعت 50 تومان میگیرم، 50 تومن رو به شما داد، فضل نیست، این حق شماست. اما میگه که 10 تومن اضافه تر میدم، نهارم بهتون میدم، غروبم داری میری، آقا بیا من شام خونه دارم، این مقدارم شما ببر، اینا میشه فضله. چون اگر معطی دهنده اعطا کننده نمیداد، عقلا این رو ایراد نمیکردن. هر عطیه‌ای که بر معطی لازم نیست، اینو فضل میگن. یعنی احسان و رحمت و عطایی که خداوند بر بندگان عنایت میکند ولی بر خدا لازم نیست، بلکه از روی لطف و کرم انجام میدهد. اینو میگن فضل. اصل لغت فضل در زبان عربی یعنی زیادی، اضافه. ما تو فارسی هم اینو به کار بردن شعرای ما. مثلا سعدی میاد میگه که زکات مال به در کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیش دهد انگور. نکته های ظریفی رو توی یه بیت آورده. یک، زکات مال، خب خداوند برای مال ما خمس و زکات با شرایطش معین کرده. بعضی ها میگن آقا ما خمس نمیدیم، ما زکات نمیدیم، چون از مال ما کم میشه. هم تجربه ثابت کرده، هم حدیث و روایت میگه، سعدی هم تو این شعرش آورده، کسانی که زکات و خمس مالشون رو میدن مالشون برکت پیدا میکنه. حالا سعدی چی میگه؟ زکات مال به در کن، این مال تو زکات داره زکاتشو بده. زکات مال به در کن که فضله رز را، رز درخت انگور معمولا هرس کردن خیلی دقیقی میخواد، اون شاخه های اضافه، فضله اضافه ها رو اگه نبرن انگور نمیده. زکات مال به در کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیش دهد انگور. وقتی باغبان اونا رو میزنه انگورش اون سال بیشتر میشه. اینجا فضله به معنی اون شاخه های اضافی و زیادیه. فضل یعنی اضافه و زیادی. با این بیانیم که از مفردات راغب الان خدمتتون عرض کردم، معناش این شد که خداوند به بعضی ها یه چیزایی میده که اگر نده هیچ اشکالی هم نداره، ولی از باب لطف و عنایت و مرحمت داده. اما یه سوال اینجا مطرح میشه، اون سوالی که کرارن در تیپ بحثای ماها تو اینجور جلسات مطرحه، و اون اینه که خدا حکیم نیست؟ چرا؟ خدا عادل نیست؟ چرا؟ خب خدای حکیم و عادل چرا به بعضی ها اضافه تر میده؟ فضل میکنه، به بعضی ها نمی کنه؟ خدا که عادله، خدا که حکیمه، خدا که همه کاراش بر اساس حکمته. اینو اجازه بدید از قرآن براتون شاهد بیارم. سوره مبارکه آل عمران آیه 73 و 74، آخر آیه 73 مورد نظر منه. قل ان الفضل بيد الله، بگو فضل دست خداست، اضافه دادن دست خداست. یؤتیه من یشا، به هر که بخواد میده. حالا خدا دلش خواست به شما داد، به من نداد، مال خودش، فضله، چون من حقی که نداشتم. والله واسع علیم، این کلمه واسع علیم رو دقت کنید. والله و پروردگار عالم، خداوند واسعه، یعنی اینجوری نیست که دستش تنگ باشه. بنده اومدم دو تا کارگر آوردم تو خونم برای من کار کردن، به یکی فضل کردم به یکی نکردم. میگن چرا؟ میگم آقا دیگه بیشتر نداشتم، من فقط یه ظرف غذا امشب اضافه داشتم، این یه ظرف هم تونستم به او بدم. ولی خدا که زیقی و تنگیه ده، واسعه یعنی هر جوری بخواید در اختیارش هست. اما بعدش آورده علیم. علیم صفت مشبه است از علم، یعنی خداوند علم دارد، علمش هم تفکیک پذیر نیست، چون صفت مشبهه ثباتو میرسونه. این علم همیشه با خدا هست، پس خدا میدونه از این صفت واسع بودن در دادن فضل به کی فضل کنه به کی نکنه. عالمانه است، همینجوری قضا قورتکی نیست. آیه بعدی بیشتر این رو تأکید میکنه. چطور؟ یختص برحمته من یشا والله ذو الفضل العظیم. یختص برحمته من یشا، به رحمت خودش، به لطف خودش، که اینجا با قرینه این رحمت میشه همون فضله، یعنی این لطفی که میخواد بکنه، به بعضیا فضل بکنه به بعضیا نکنه، این اختصاص میده. این رو بر من یشا بر مبنای شائع الهی است. شا یعنی خواست، خواست الهی هم بر مبنای علمه. واسع اون علیم، او کم نداره به یکی دیگه نده، ولی علمش میگه به این نباید داد. حالا یه مثال میزنم، شما الان یه مقدار فرض کنید پول یا یک حق امضا، حالا هر کدوم رو، پول یا حق امضا، دو نفر الان در کنار شما قرار گرفتن. میگید این مقدار پولو به این میدم به اون نمیدم، این حق امضا رو به این میدم به اون نمیدم. میگه چرا این کارو کردی؟ میگه من میدونم دارم چیکار میکنم، چون این فرد اگه پول اضافی داشته باشه فردا میره تو قمارخونه، این فرد اگر این حق امضا رو داشته باشه حکم ناحق رو امضا میکنه، پدر مردم رو در میاره. پس من میفهمم به کی باید بدم. به حق نوا در فضل. لذا اگر اول فرمود والله واسع و علیم، خدا کمی نداره، مشکل مقدار و کم بیاد نیاد براش معنا نداره، اما علیمه، میدونه باید چی کار بکنه. یختص به رحمته من یشا، یه عده رو اختصاصی نورچشمی قرار داده. بله، حالا اونم بعد میگم چرا، باز از قرآن شاهد میارم، از خودم نمیگم. خدا نورچشمی داره، بله بله، یه عده رو اختصاصی جدا کرده، مثل که غربال کرده، به اینا فضل میده، به اینا اضافه تر عنایت میکنه. والله ذو الفضل العظیم، بعدم این عبارت رو آورده، اگر خدا اختصاصی به بعضیا فضل میکنه به همه نمیکنه، نه اینکه فضلش کمه، کم میاد. ذو الفضل العظیم، دارنده فضل زیاده. مشکل کمبود از طرف فاعل نیست، مشکل کمبود لیاقت قابله. اگر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ میگه دهنده، معطی، افاضه کننده، او کمبود نداره، واسعون ولی علیمه، ذو الفضل العظیمه، اما شاعی دارد که بر مبنای اون شاعه اختصاص میده، یختص به رحمته من یشا. ولی اینجا علت رو نگفت، فقط خبر داد. حالا جای دیگه قرآن براتون شاهد میارم علتشو میگه، خود خدا بیان کرده. خب چی میشه من یه دسته رو با اینکه ذو الفضلم به همه از این فضلا نمیدم، به قول به تعبیری که الان مثال زدم، خب چرا این پول اضافه به اون ندادی؟ میگه عزیز من این میبره قمار میکنه، نباید بهش داد. این الان پول دستش باشه میره شیطنت میکنه، این الان حق امضا بهش بدم نمیدونی چه آتشی میسوزونه. اینجا ذات اقدس الهی برای ما این رو روشن کرده. کجا؟ سوره مبارکه نور آیه شماره 37 و 38، این دوتا آیه رو دقت کنید. خدا راجب شخصیت‌های برجسته عالم که مصداق بارز این آیه اهل بیتن، ولی به تبع این مصداق بارز میدونید که در آیات قرآن کریم در سبک تفسیر همه مفسرینی که توجه دارن به این نکته دقت کردن که آیاتی که مصداق بارز دارد دو گونه است. یک آیه ای که شأن نزول مخصصه، پس مصداق اون آیه فقط همون مورده، مورد دیگه نیست. مثل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مصداق اهل البیت کیانن در این آیه؟ خمسه طیبه، این شامل کس دیگه نمیشه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه راجبه کیه؟ انگشتر بخشی امیرالمومنین. این شامل کس دیگه نمیشه. این مصداق بارز مشخص داره، شأن نزول مخصص داره، شأن نزولی داره که اختصاص داده. اما یه وقت هست شأن نزول مخصص نیست، مبینه، میگه مصداق بارزش اوه، اما دیگرانم اگر این راه رو ادامه بدن سهمی از این شامل حالش میشه. مثلا همین آیه‌ای که داریم با هم میخونیم، رجالون، این رجالون راجب اهل البیت، لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. یک بحث مهم دینی که قرآن روش خیلی تاکید داره، توی سیره معصومینم بهش خیلی اشاره شده، که انسان ذاکر الهی باشه. ذاکر الهی باشه به قول برخی بزرگان نه یعنی اهل پس باشه، سبحان الله، استغفر الله، این منظور نیست، خوبه اشتباه نشه، اما تظاهر نباشه. و یه بنده خدایی تو اتوبوس سوار بود داشت ذکر میگفت، بعد خانمای بعد حجاب که میومدن خیره خیره نگاه میکرد، میگفت لا اله الا الله. خوش اونایی که بعد حالا قیافشون زشت بود میگو استغفر الله، رنودم فهمیده بودن، میگفتن حاج آقا استغفر الله هاشون دارن میان لا اله. این بازیگری هایی که آدم با ذکر بکنه اینو نمیگم، اما کسی واقعا با تسبیح داره لا اله الا الله میگه، استغفر الله میگه، سبحان الله میگه، ولی تمام دنیای وجودش هم این ذکر رو گرفته، ذکر همراه با فکر شده. وقتی میگه لا اله الا الله یعنی خدای غیر از الله نیست. پس پول دیگه خدا نیست، بت دیگه خدا نیست، شکم دیگه خدا نیست، شهوت دیگه خدا نیست، خواسته های شخصی من و اون تمایلات درونی من اینا دیگه برای من خدا نیست. این در صورتی که جا افتاده باشه. اینو میگن ذاکر، اهل ذکر. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. از جمله عواملی که انسان‌ها رو از یاد خدا غافل میکنه تجارت و بیع، یعنی داد و ستد مادی دنیا. اینا افرادی بودن که تجارت، بیع، معامله، کنایه از پول، ثروت، امکانات دنیوی، اونا رو از یاد خدا غافل نمیکنه. بعضی آدما هستن تا شرایط مالیشون خوب نیست، مسجد میان، نماز جماعت میخونن، حسینیه میان، جلسه میان، اما یه مقداری کارشون رونق گرفت دیگه کمتر پیدا میشن، معلومه که سرگرمشون کرده. و قرآن کریم یه نمونه بارزی از اینها رو در سوره جمعه بیان میکنه، آدم وحشت میکنه. این که عرض کردم ترس داره، ببینید به اینجا میرسه. پیغمبر داره خطبه نماز جمعه میخونه، رسم بود تو مکه وقتی مال و تجاره می آوردن یه دهولی رو می زدن، تبلی رو می کوبیدن، سر و صدا می کردن آه مال و تجاره اومده، افراد می ریختن تو بازار بخرن. و اذا رأوا تجارتن و لهوًا انفضوا الیها و ترکوک قائما. خوی پیغمبر رو ترک کردن در حالی که ایستاده بودی داشتی خطبه می خوندی تنها. برای چی؟ اذا رأوا تجارتن او لهوًا، یه تجارتی پیش اومده، یه سر صدای بزن به کوبی هم کنارش رو انداختن، یا میخواستن برن جنس بخرن یا برن اون بزن به کوبا رو تماشا کنن، پیغمبر رو گذاشتن رفتن. کیا؟ همینایی که تو صف نماز جمعه نشسته بودن و داشتن خطبه پیغمبر رو گوش میکردن. پس اگر درون آماده پذیرش نباشه، پیغمبر هم باشه فایده نداره. من یه عبارتی رو در رابطه با امام سجاد علیه السلام دیدم، خدا میدونه من آتش زده، تجدیدن ندیدم، بارها شاید هم اینجا اشاره کرده باشم، ولی هر وقت یادم میاد آتش میگیرم. بعد از این که امام سجاد علیه السلام از واقعه کربلا و شام برگشتن مدینه، برخی از نزدیکترها از ایشون مطلبی پرسیدن، فرمودن به خدا قسم در کل مکه و مدینه 3 نفر نداریم که با ما باشن. یعنی چی؟ مدعی که کم نبودن، اونی که واقعا اهل عمل باشه، اهل معنا باشه، کسی که پیغمبر داره خطبه میخونه به خاطر تجارت و لف پیغمبر رو میذاره میره، خب این معلومه که این ذاکر خدایی نیست. لذا رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. اینا اقامه نماز میکنن، اینا زکات میدن، اینا از روزی که دلها دگرگون میشه افراد تغییر حالت میدن، فردای قیامت خائفن. و آیه بعدی لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله. چرا خدا به اینا فضلشو زیاد میکنه؟ و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا اینجا به غیر حساب نه یعنی حساب کتاب نداره قضا قورتکی، یعنی اینقدر میده که نمیتونی حساب کنی. اما به کی؟ اونی که خدا میخواد. خدا برای کی میخواد؟ اونی که با خدا معامله میکنه، نه تجارت و بیع او رو از ذکر خدا بیرون ببره. پس با توجه به این چند آیه که امشب خوندم، آیات دیگه ای هست وقت اجازه نمیده میذارم بعد، ولی همین چند آیه رو دقت کنید. خداوند طبق این آیات میگه واسه علیم، ذوالفضل عظیمم هست. اما فضل همون گونه که راغب در مفردات گفت، اضافه دادن که اگر نده بر معطی انتقادی وارد نیست. حالا اگر این فضل خدا میده، چون خداوند حکیم و عادل است، بی خودی به کسی فضل نمی کنه. یه اشاره ای که در آیه نور آیه 37 و 38 شده میگه اینا کسانی هن که تجارت، پول، ثروت، دنیا، تعلقات مادی، وابستگی های این عالم، اینا رو واله نمی کنه، اینا رو خیلی به خودشون مشغول نمی کنه، یاد خدا براشون مطرحه، خدا هم به اینها از فضلش عنایت می کنه. پس تا اینجا چی نتیجه گرفتیم؟ خداوند بر مبنای حکمت یه عده هستن، لیاقتی پیدا کردن، به اینها فضل اضافی می کنه. حالا من در مقابل اینا باید چجوری باشم؟ در این آیه شریفه 54 سوره نساء که عنوان اصلی بحثو از اینجا شروع کردیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، افراد در مقابل این عده میتونن با یه دستبندی دو جور باشن. یه جور چیه؟ خدا که بی خودی فضل نمی کنه. این چه لیاقتی داشته خدا این توفیق بهش داده؟ اینجا اگر یک انسان سالم باشه با این شناخت چی در درونش ایجاد میشه؟ قبطه، نه حسد. خوب دقت کنید چی عرض میکنم، جنبه عملی و کاربردی کار. قبطه چیه؟ او که این توفیق رو پیدا کرده، خدا این عنایت رو بهش کرده. امام سجاد علیه السلام فرمودن کار خیر در روی زمین باقی نمیمونه، ولی اونی که توفیق پیدا میکنه انجام میده، ببینید چه لیاقتی داشت، خدا به دست او این کار رو کرد. عجیبا فرمایش امام سجاد علیه السلامه. و باز شبیهش داره، ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، این که مردم به سوی تو بیان از تو کمک بخوان، تو بتونی کاری براشون انجام بدید، این از نعمتهای الهیه که به سوی تو اومده. و اونی که شکر نعمت میکنه خدا افزون میکنه، اونی که کفران نعمت میکنه خدا ازش میگیره. حالا اون قسمت اولش، امام سجاد میفرماین کار خیر در عالم زمین نمیماند، ولی اگر تو توفیقشو پیدا نکردی، انجام ندادی، اونی که موفق شد به دست او انجام بشود، ببین چه لیاقتی داشت که خدا این فضل شامل حال او کرد، طبق این آیه که الان گفتم. اما من انسان در مقابل اونا دو دسته میشم، یا حسود میشم یا اهل قبطه. اگر قبطه باشه، قبطه فرقش با حسادت چیه؟ قبطه میگه اه، او که این توفیقه داره چرا من نداشته باشم؟ خدا بیامرز مرحومای حاجیانو. این تعبیر مرتب اینجا داشت، بعضیا میشنیدن، میگه فلانی این کار خیر کرد، میگه نوش جونش، بخوره نوش جونش، یعنی توفیق پیدا کرد، خدا این لطفو بهش کرد، خوشا به حالش که تونست این کارو بکنه. این میشه قبطه، الحمدلله او توفیق داشت، خوشا به حالش، چه بهره ای برد، اما چرا من نباشم، چرا من این توفیقه؟ این میشه قبطه. اما نقطه مقابل قبطه چیه؟ قرآن کریم در این آیه میفرماد خدایا خودت شاهدی که من میترسم، عرض کردم درس داره، ترسم داره. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حالا اگر خدا فضل و شامل حال این بنده خدا کرده، یه فضل همین، حالا این مصداق بارزش میگه راجبه فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما، ما اون در اون سطح، حالا سلمان فارسی در این سطح، ابیذر غفاری در این سطح، شما در اون سطح، بندم در این سطح، اگر خداوند حالا یه فضلی شامل حالش کرد، قبطه بخوریم عالیه. اما بخوایم حسادت ببرزیم که اونم ریشیابی میکنیم چرا حسود میشیم، این حسادت چه میکنه؟ در مقابل اون فردی که خدا به او فضل کرده میسته، با او در میفته و چوب لا چرخش میذاره، باعث اذیتش میشه. دو تا روایت اجازه بدید اینجا براتون بخونم. این دو تا روایت خیلی عجیبه. خدایا خودت شاهدی که من وقتی به این روایات نگاه میکنم دارم صادقانه میگم ترس منو برمیداره. این یه روایت رو نگاه کنید. امام صادق علیه السلام تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 248، بینما موسی بن عمران یناجی ربه و یکلمه اذا رعا تحت ظل عرش الله فقال، حضرت موسی داشت با خدا مناجات میکرد، تو اون حال مناجاتش، تو اون جنبه های خاص معنویش با خدا داره سخن میگه کلیم الله، از رعا تحت ظل عرش الله، دید در تحت عرش الهی فردی اونجاست،
این کیه که به این مقام رسیده و عالم عرش الهی را پیدا کرده؟ مثل این که مثلا پیغمبر به معراج که رفتن تو یک مقاماتی در درجات عروج الهی بعضی ها رو دیدن که بالاترین که دیگه هیچ که راه نداشت امیرالمؤمنین بود. از رعا تحت ظل عرش الله فقال، بعد گفت یا ربه من هذا الذی قد ازل له عرشک، این کیه که در سایه عرش تو قرار گرفته و تو عرشت رو بر او سایبان قرار دادی؟ پس معلوم باید یه آدم خاصی باشه. فقال یا موسی، دقت کنید، فقال یا موسی، جواب آمد، این امام صادق علیه السلام داره برای من شما بیان میکنه، فقال یا موسی هذا ممن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. اینا کسانی هستند وقتی میبینن ما به بعضیا فضل میکنیم حسادت نمیکنن. پس معلومه حسادت عامل سقوطه، حسادت عامل بیچاره کردنه. حالا انسان، حالا روایتی دیگه شم میخونم، انسان طبق بیان قرآن کریم الانسان و علی نفسه بصیره، من بینی و بین الله بیام با خودم خلوت کنم، این کتاب المراقبات میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو جوانای عزیز بخوانید، 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 با دقت بخوانید، نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، برگردید. میرزا جواد آقای ملکی به جایی رسیده و این کتاب، یکی از این کتاب ها المراقبات، مراقب باش، مراقب باش، مراقب باش، یعنی چی؟ یکی از این مراقبت ها همینه. آقا شده من هفته یه بار، هفته دو بار، بلکه نه نه نه، واقعا تو شرایط اجتماعی امروزی هر شب یک بار با خودم خلوت کنم امروز چند جا حسودیم شد؟ خودم میفهمم، خدا رحمت کنه استاد منو، خودش برای بنده نقل کرد، گفت نجف ما دو تا طلبه بودیم، سه نفر بودیم، جزء زبده های حوزه علمیه بودیم، جوونم بودیم، خوش استعداد، همم رو ما انگوش گذاشته بودن، اینا آینده دارن، جزء فضلای حوزن. دو تا از این ستا میگو من و فلانی بودم که اون فلانی را من میشناختم، بعد خدمتش رسیده بودم، گو ما هم مباحثه بودیم. من یه مدتی گفتم 21 سال 22 سالم بود، خب سن جوونی استعدادم داشتم، معمولا علاقه به علم و درس و حوزم، حس کردم حسودی میشه با اون، خودم فهمیدم، با خودم خلوت کردم، گفتم فلانی این حسادت بیماری هست یا نه؟ این حسادت بلا هست یا نه؟ این حسادت عامل تو رو از رحمت خدا دور کردن هست یا نه؟ اگه قبول داری خباش در بیفتی که آقا، مثل این که بنده یه وقت بیمارم، پزشک حاذق دلسوز غمخوار به من میگه آقا مریضی، میگم خودت مریضی، هفت جد آبات هم مریضه، خب آقا این که علاج درد نمیشه، حالا هفت جد آباش هم مریض باشه یا نباشه، خب تو مریضی، خب برو مداواشو پیش بگیر. حالا خودم میفهمم دارم حسودیم میشه، بابا خودم فهمیدم. گفت رفتم تو حرم امیرالمومنین، چسبیدم به زری به گریه، آقا من شما رو قبول دارم، من میدونم شما امام به حقید، من فهمیدم حسودم و میفهمم حسادت بیچارم میکنه، کمکم کنید از این بلا نجات پیدا کنم. گفت یه بار، دو بار، سه بار ناله زدم، گریه کردم، حضرت به دلم الهام کرد که راهش چیه، راهش یادم داد، یه دفعه به دلم خطور کرد از فردا این کار رو میکنم. حسود چی کار میکنه؟ هی میخواد طرف و رقیب میدونه، اونی که بهش فضل شده او رو از میدون بدر کنه، سنگ جلو پاش بندازه، اذیت کنه دیگه، حسادت کم کم به اینجا ها میانجامه. گفت درست راه مقابلش رو به من یاد دادن، هر وقت به او میرسیدم میگفتم تو که از من بیشتر میفهمی، تو که موفق تری، خوشا با حالت، وارد جلسه میخواستیم بشیم میگفتم نه شما باید اول بری چون شما از من بیشتر میفهمی، با دوستانم مینشستم تو حوزه، گفتم نه او از من خیلی بیشتر میفهمه، او واقعا، گفت انقدر این کار کردم تا حسادت از من برطرف شد. حالا من انشالله هفته بعد، چون وقت نیست، تحلیل روانشناسی و علم نفسی فلسفی میکنم که اصلا چه میشه در نفس حسادت از مرحله خطور قلبی به مرحله عمل میرسه و ما باید در مقابلش چه بکنیم. ولی امشب این مقدار رو خواستم بگم، حدیث دیگر رو میخونم، قرآنی که میگوید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اونایی که خدا به اونا فضل کرد، بابا بی خودی خدا به یکی اضافه نداده، حکمت داره، ممکنه داده امتحانش کنه، داده چون میدونه او یک کارای خوبی هم انجام میده، داده چون پدر مادرش حقی به گردن خدا داشتن، خدا اینجوری خواسته جبران کنه قیامت بهش نده. هزاران، مگر قضیه موسی و خضر رو شما در قرآن نخوندید؟ به خاطر اینکه پدر و مادر لایق بودن، خدا مقدر کرد عمر این جوونه بگیره که پدر و مادر فعلا به گناه نیفتن. به خاطر پدر و مادر لایق، گنج این بچه که لای دیوار بود، موسی پیغمبر و خضر رو مأمور میکنه بنایی کنید این براشون بمونه، برید اون کشتی رو. بابا هزاران حکمته، من چه میدونم ماورای این عالم چه خبره؟ شما خیال کردید فقط ظاهر رو میخواید ببینید؟ خدایش بیامرزه یک اهل معنایی بود، تو قرآنم ید طولایی داشت. خیلی سالای قبل، ما خیلی بچه تر از حالا بودم، یه روز در محضرش عرض کردم استاد مگه حضرت خضر یک نماینده الهی نبود؟ گفت چرا. گفتم مگر موسی یک پیغمبر خدا نبود؟ گفت چرا. گفتم چطور بین خضر و موسی طبق این آیات قرآن با هم دیگه؟ خضر میگه این کارو بکنی، موسی میگه ای مگه فلان؟ این چجوری؟ آدم براش سوال میشه. یه لبخندی زد، یک جوابی داد، تمام وجود منو منقلب کرد. گفت یک رازش این است، نه تنها راز، یک رازش این است، خدا میخواد به من و شما که قرآن رو قبول داریم و میخواییم از قرآن درس بیاموزیم یاد بده. همه امور ظاهر نیست، بعضی ها مأمور به ظاهرن، بعضی ها مأمور به باطن. خضر مأمور به باطن بود، موسی مأمور به ظاهر بود. موسی رو ملاک ظاهر گفت این چی کاریه؟ و حقم داشت، چون رو ملاک ظاهر ما حق ندارم کشتی بنده خدا رو سوراخ کنم، حق ندارم یه جوون رو بکشم. اما خضر رو ملاک باطن چی میگه؟ میگه من مأمور باطنی الهیم. پس آقا حساب داره، همه چیز رو ظاهر نبینید. وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. کف را دیدی خیال میکنه دریا همینه، بابا خبرهایی اون زیره، او دریا هنوز عمقی داره، آبی داره، حیواناتی داره، تا کف روی دریا رو دیدی. لذا اونایی که چشم دلشون باز میشه یه نگاه دیگه ای با عالم میکنن. اینجا چی میگه؟ حالا خدا به این فضل کرده، این فضلم بی حساب و کتاب نیست، هزاران حکمت میتونه توش داشته باشه. شما در مقابل فضلی که خدا به یکی کرده حسادت میکنی یا قبطه میبرزی؟ این حدیث رو میگه حضرت موسی در مناجات از خدا گرفت، میگه چرا تحت ظل عرش توست؟ میگه برای این که به فضل اونایی که بهشون فضل دادیم حسادت نمی کنن. اما نقطه دیگرش، بصائر الدرجات صفحه 239، کافی جلد 1 صفحه 457. ابا صباح، یکی از راویان و شیعیان امام صادق، خدمت امام صادق بود. این آیه 54 سوره نساء از امام صادق پرسید، آقا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این آیه چی میخواد بگه؟ امام صادق فرمودن یا ابا صباح نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال و لنا صف المال و نحن الراسخون فی العلم و نحن المحسودون الذين قال الله تعالى في كتابه ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فرمود ابا صبا ما اون مردمی هستیم که خدا طاعت ما رو بر بقیه واجب کرده. خب حالا حسودید میشه، خدا گفته میخوای مطیع امام صادق باشی، خب حسودی کن، نتیجهش نمیشه، خودت خسارت دنیا و آخره میشه. ما مردمی هستیم که خداوند طاعت ما رو بر دیگران واجب کرده، انفال و خدا برای ما قرار داده، صف مالهای پاکی که مثل خمس و زکات و غیره است که قرار مال شما رو پاک کنه، قرار در اختیار ما قرار بگیره. نحن راسخون فی العلم، خدا ما رو راسخون در علم قرار داده، و نحن المحسودون، ماها هستیم که مورد حسادت قرار گرفتیم. الذین قال الله تعالی فی کتابه ام یحسدون الناس. خب جنبندی امشب، هنوز این بحث نیمه کار است، آیات دیگری، روایاتی هست که باید بحث کنیم، به ویژه تحلیل چه میشه حالت نفسانی ما که شاکله درست میکنه. شاکله میشه شاکله حسادت. برادرانم، خواهرانم، من دیگه موام سفید شده، خدای من شاهده صادقانه بهتون میگم، اگر وظیفه شرعیم نبود حوصله یک جلسه سخنرانی هم نداشتم. خدایا تو شاهدی، راست میگم. یعنی از خدا میخوام وظیفم این نباشه برم یه گوشه خلوتی بشینم، یا از شما چه پنهان خیلی هوس اون عالمو کردم. بریم اون ور این ور، بس دیگه، حالا بریم انشاءالله پای درس امیرالمومنین بشینیم، بریم پای درس امام سجاد بشینیم، اون عالم با اینا. ولی وظیفه یه چیز دیگریه. والله که قسمه رو دلسوزی میگم، حسادت در نفس بیچاره میکنه آدم، خسارت دنیا و آخرت میکنه. پای درس امام صادق باشی، پای درس امیرالمومنین باشی، همسر پیغمبر باشی، معجزه پیغمبر رو دیده باشی، به جای این که فضلی که خدا به پیغمبر و اهل بیت کرده تو در مقابل فضل بخوای بگی او لیاقت داره، خدا این توفیق بهش داده، خوشا به حالش، من چه کمکی میتونم در کنار تو باشم برات انجام بدم، بیام حسادت ببرزم. این روایت، اینم آیه است دیگه. ولی حالا تحلیل بیشترش رو میذارم انشاءالله هفته بعد. اما این نکته هم دقت بکنید، این نکته هم دقت بکنید که اگر در نفس حالت حسادت ایجاد شد، محال خود فرد نفهمه. الانسان علی نفسه بصیره. تا متوجه شدید جلوشو بگیرید، واسید. حالا چجوری بگیریم؟ راه‌های عملی رو انشاءالله بعد عرض میکنم. خب اجازه بدید امشب این مقدار کافی باشه. ایام متعلق است به امام سجاد علیه الصلاه و السلام. بنا به نقلی که نقل قوی تره، 25 این ماه که روز دوشنبه میشه، روز شهادت امام سجاد علیه الصلاه و السلام. امام سجاد در واقعه کربلا بودن و بنا به حکمت الهی قرار زنده بمانند، زنده موندن. و این خودش یک بحثه، بنده تو این حسینیه سالهای قبل بحث کردم، معجزه است که با خباثت یزید و یزیدیان امام سجاد زنده میمونه. این خودش از اون نکته های عجیبه که میگن به مو میرسه ولی پاره نمیشه. اونجایی که قرار خدا عنایت غیبی خودش رو شامل حال کنه، شامل میکنه، که یه نمونهش حفظ امام سجاد از کشته شدن در واقعی کربلاست که باید امامت تداوم داشته باشه. حالا بعد از واقعه، شما خود روز عاشورا رو حساب کنید، امام حجت خداست، خانواده پیامبره، پسر امام حسین، نسل فاطمه زهراست. من و شما به عنوان بچه شیعه که افتخارم میکنیم الحمدلله، یه جو غیرت، یک جو تعصب درست، نه تعصب غلط، میشنویم به حضرت زهرا سیلی زدن، حالمون منقلب میشه. میشنویم زینب و کبرا رو به اسارت بردن، چه حالی به من و شما دست میده. من این دهه میدیدم جوونا مثلا به تا میومدن توی ذکر مصیبت و سینه زدن، اشارهی بکنن به مثلا اون خبیث تو مجلس یزید اومد گفت این دختره میشه کنیزی به من بدید، شما چه جوشی آوردید. این طبیعیه. وقت امام سجاد اینا رو ببینه، شوخی آقا، وقت اون مظهر غیرت الهی، چه گذشته به امام سجاد، این صحنه ها رو ببینه، تمام این فشارها رو به جان بخره. بعد 34 سال بعد از عاشورا امامت کرده، نتونه بگه من 3 نفر بیشتر ندارم و نتونه کلاس درس بذاره 50 تا بیان بشینن که حضرت اینا رو تعلیم بده بیان بالا، بره برده های سیاه رو که هنوز بردهداری رواج داشته بخره بیاره، اینا رو درس بده، آزاد کنه، بگه برید. یکی از اینا رو توی تاریخ داره، حضرت آورده بودن و خوب که درسش دادن و این جذب حضرت شده بود، یه بنده خدایی میگه من باقی داشتم بیرون شهر مدینه، داشتم باقم آبیاری میکردم، یه کمی هوا خوشسالی داشت، بارون نیومده بود، دیدم یه غلام سیاهی، معلوم بود از اون برده های مدینه است که هنوز با من بردهداری اینجا بحث کردم و کتابشم در اومده، جوابم دادم که اسلام با بردهداری موافق نیست و چرا بردهداری یه مدت اولیه تو اسلام بود بعد جمع شد. اگر دوستان مشکل دارن سیدیش هست، کتابش هست، ببینن، دیگه تکرار نکنم. دید یکی از این برده های سیاه اومد پشت دیوار این باغ، 2 رکعت نماز خوند، بعد سرش رو گذاشت به سجده، گفت خدایا به حقی که به گردن من داری و به حقی که من به گردن تو دارم، باران تو بر این مردم نازل کن. باران شروع کرد باریدن. این صباح این کیه؟ این خضره، این یه آدم غیبیه. دنبالش رفتید، رفت خونه امام سجاد، فهمید این از اینایی است که دور و بر امام سجاده. اومد به امام سجاد گفت آقا یکی از این برده های شما رو میخوام که به من بفروشی. حضرت هم اینا رو هی آزاد میکرد، چون قصدش این بود که برن توی خونه ها پخش بشن، فرهنگ رو پخش کنن. حضرت یه چند تایی که آورده بود و اینا رو درس میداد، اینا رو آورد نگاه گفت نه اینا هیچ کدوم نیستن. گفت یکی دیگه هم هست ایشونا. گفت اینه، اینو میخوام. برگشت به طرف گفت که من چه کردم که داری منو از محبوبم جدا میکنی؟ بذار دو رکعت نماز بخونم. دو رکعت نماز خون تو سجده گفت خدایا اگه قراره منو از امام سجاد جدا کنن، مرگ منو برسون. مرد. بعضیا اینجوری تو رکاب امام سجاد تربیت شدن و بالا اومدن. حالا امام سجاد اونا میان اینجوری، ولی این مردم مکه و مدینه در اثر همین آلودگی های درونی، امام میگه سه نفر ندارم. بعدم میفرماد اینا با ما اینجوری هستن. این 34 سال گریه ها کرد، بچه 6 ماهه میدید امام گریه میکرد. از کوچه مدینه رد میشدن، میخواد یه پیامی هم بده، قصاب داره گوسفند ذبح میکنه. حضرت اول وای میستادن یه نگاهی میکردن، اشک میریختن، بعد میفرمودن آب دادید به گوسفند؟ اونا میگفتن یا ابن رسول الله ما مسلمونیم، ما حتی حیوان رو آب نداده ذبح نمی کنیم. بعد حضرت به قول من روزه میخوندن، میگفتن میدونید که پسر پیغمبر رو لب تشنه سر بریدن؟ طرف میگه روز اول ماه سفر بود، من وارد شهر شام شدم، دیدم شهر رو آذین بستن. خدایا عید قربان نیست، عیدی از اعیاد ما مسلمین نیست، اینا برای چی شهر رو آذین بستن؟ پرسیدم چه خبره؟ از بیرون اومده بود. گفت یه عده خارجی ها، خارجی یعنی اینایی که از دین خروج کردن، یه عده خارجی ها بر علیه امیرالمؤمنین یزید شوریدن. امیرالمؤمنین یزید پیروز شده، مرداشونو کشته، زن و بچهشونو داره اسیر میاره، ما شهر رو آذین بستیم، اینا دارن میان. و منم گفتم واسم ببینم کیان، واسدادم. یه وقت دیدم یه کاروان داره میاد، چند تا سر بالای نیزه جلو کاروانه. حالا از روز عاشورا دهم تا اول سفر 20 روز گذشته، ولی این سرهای بریده شده 20 روز قبل هنوز یک عظمتی و ابهتی داره. یه مقداری به تعجب واداشته شدم، این سرها نمیخوره خارجی باشن. دیدم کاروان اومد، یه جوانی سوار بر شتر برهنه است، زیر شکم شتر پاها رو با زنجیر بستن، زنجیر رو آوردن رو شونه شتر، این دوتا دست اینجوری بستن، آوردن دور گردن، به این دستا اینجوری قفل کردن به این حالت، ولی عظمت از چهرش پیداست. رفتم جلو گفتم که شماها چه دعوایی با اسلام داشتید؟ یه نگاهی به من کرد، فهمید که من اهل شام نیستم، که این مقدار اهل تفحص شدم. فرمود پدر جان قرآن خونده ای؟ گفتم قرآن که کتاب ما مسلمان هست، به شما چه ربطی داره؟ گفت حالا سوال میکنم قرآن خونده اید؟ گفت بله. گفت این آیه رو در قرآن دیده اید؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. گفت این آیه که راجب محبت به اهل بیت پیغمبره. گفت سوال دیگه دارم، این آیه رو در قرآن دیده ای؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت این آیه که راجب خاندان پیغمبر و اهل بیت. گفت پدر این سر حسین پسر فاطمه است، من علی ابن الحسینم. پیرمرد فریاد برآورد، آی مردم شام کلا سرتون گذاشتن، میدونید چه کردید؟ به امام عرض کردم آقا من چه کاری میتونم براتون بکنم؟ فرمود پولم را داری؟ یه مقدار به این نیزه‌دارا بده، راضیشون کن سرا را ببرن جلو، مردم میخوان به این سرا نگاه کنن، به ناموس ما نگاه میکنه، بذار سرا بره جلو، مردم سرگرم سرا باشن. میگه اومدم و پول به نیزدارا دادم و نیزدارا رو قانع کردم، سرا رو بردن جلو برگشتم، آقا کار دیگری از من ساخته است. فرمود میتونی یه تیکه از اون پارچه امامت رو ببری؟ برای چی میخواید آقا؟ امام میخواد پیام بده برای ما، ببینید ما چه کشیدیم برای اسلام. فرمود این زنجیر گردنم رو زخم کرده، میخوام یه تیکه از این پارچه رو زیر این زنجیر بگذاری. میگه امامم رو باز کردم، یه گوشش رو پریدم، آقا سرشون رو از شطور آوردن پایین، من رفتم این زنجیر رو بردارم، دیدم خون از گردن امام سرازیر شد. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن الحسین ایها السجاد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا الا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه یا وجیه عند الله اشملنا عند الله. اللهم باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله، یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمات، انک مجیب الدعوات، انک علا کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا و سجیه، و اغفر لنا یا زلولا فی هذه العشیه، نجاة منك يا سيدي الكريم، نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا، و یا غیاث المضطر المستغیثین اغثنا 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 یا اله العالمین، یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. اللهم عجل لوليك الفرج، خدا به عظمتت، خدا به جلال و شوکتت، خدا به عشق دیدای مهدی در روزه امام حسین. یا الله امر فرج امام زمان امضا بفرما،
ما را در زمره یاران و خدمتگزارانش قرار بده. قلوب ما و صدر ما را از کینه و حسادت خالی بفرما. توفیق قدردانی نعمتها و تسلیم در مقابل اونهایی که به اونها فضل کردی به ما مرحمت بفرما. جوانهای ما، مملکت ما، شیعان دنیا در کنف حمایت عنایت و حمایتشون بفرما. نقشای شوم دشمنان و حامیان داعشی ها نقش بر آب بفرما. مریض هامون شفا مرحمت بفرما. حوائج این جمع روا بفرما. اموات و زمین حقوق من بالاخص مرحومه حاج آقای حاجیان و حاج خانم حاجیان غریق دریای رحمتت قرار بده. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.